بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، الذي خلق الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، وبتد بالسفور ميدان أرضه. نستعينه ونتوكل عليه ونؤمن به ونستغفره، ثم نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله الحكيم في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. در خطبه اولم خودم را و شما را سفارش میکنم به تقوا و پرهیز از گناه و اطاعت رب الارباب. قال الله الحكيم في كتابه: قل يا أيها الذين آمنوا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بحث امروز من دنباله بحث در ارتباط با آخرین سوره قرآن بود، سوره قل اعوذ برب الناس، که در این آیه سفارش میکند خداوند متعال به پیامبرش که پیامبر من پناه ببر به رب الناس، یعنی پروردگار، ملک الناس، اله الناس، هم رب الناس و هم اله الناس، هم ملک الناس، یعنی خدای متعال که هم ربوبیت دارد، هم مالکیت دارد، هم الوهیت دارد، جنبه معبودی خدای متعال هست و جنبه مالکیت خدای متعال هست، همه عالم در تملیک اوست، و جنبه ربوبیت دارد تو همه کاره ما و به هر حال اداره کننده همه عالم و همه آنچه که در عالم در گردش است از خوان نعمت اوست. خدا میگه که پناه ببر به خدا و خدایی که این قدرت ها رو دارد، از شر وسواس پناه ببر، از شر وسوسه گرها. وسواسی که خناس است، یعنی در وجود انسان رخنه میکند و هر وقت مجال پیدا بکند شیطنت خودش رو انجام میده، وسوسه های شیطانیش رو. و اون وقت هم از طایفه جن هم طایفه انسان ها که الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسه میکنن در سینه های مردم. لازم است که یک نکته تذکر بدم که ما در زندگی و در مسیر رشد و کمالی که باید داشته باشیم و به سوی خدا حرکت کنیم و در مسیر کمال و سیر اللهمون، خب احتیاج داریم به حرکت، برنامه و کار، تلاش، کوششی که خدای متعال برای ما برنامه‌اش رو فراهم کرده است که در او رشد و کمال است. خود انسان در ارتباط با اینکه برنامه ریزی بکند و به سعادت کامل برسد، هم سعادت دنیا و هم آخرت، هم تکامل در مسیر مادی و هم تکامل در مسیر معنوی، و با وجود همه مشکلات و موانع و به هر حال چیزایی که سر راه زندگی انسان هست و وسوسه ها و شیطنت ها و انحراف ها، انسان خودش به تنهایی نمیتواند گلیمش را از آب بکشه و این حتما باید راهنما داشته باشه. حتما باید که به هر حال کسانی باشن و خدای متعال رب الارباب هست، او باید برنامه، چون انسان رو او بهتر میشناسد، او خلق کرده، راه سعادتش او میدونه، اصلا جایگاه سعادتش او قرار داده، جایگاهی که انسان باید برسه و چگونه برسد خدا بهتر میدونه. بنابراین حالا نمیخوام تفصیل قائل بشم، اینجا فرصت من کمه، مسائل دیگری میخوام عرض کنم. در این رابطه انسان احتیاج دارد هم به راهنما، هم به برنامه زندگی، هم به پیامبران احتیاج دارد که خدای رسولان خدا باشند، هم به برنامه های احتیاج دارد که اون برنامه ما رو مقصود برسونه. برنامه ها رو خدا به وسیله قرآن به ما الهیت کرده، رسولان به وسیله رسولانش برای ما فرستاده و حجت های خودش و اولیاء خودش که ائمه علی طرز هستن، اونها هم به هر حال به عنوان رسولان، به عنوان کسانی که ابلاغ رسالات الهی دارن، اونها رو هم برای به هر حال ابلاغ این رسالات برای مردم گذاشته است و این حجت های خدا هستن تا قیامت هم هست. حالا در زمانی هستن که این حجت های خدا حضور دارن، اما در زمانی هم مصلحت بوده است که حجت خدا فعلا در غیبت باشد، اما ابلاغ رسالات الهی شده است. خب در این مسئله که ما خواهیم پیش بریم، ما شیطنت ها و هم شیطنت های شیطان های جنی که قول دادن به خدا، یعنی در واقع تعهد کردن که انسان ها رو فریب بدن، هم شیطان های انسی هستن که شیطان ها اونا رو گول میزنن و اونها یاد میگیرن از شیطان های جنی و وارد زندگی انسان میشن، وارد یه زندگی انسان میشن، انسان رو حالا یا به تجریج یا به حال به هم نحوی وسوسه میکنن تو زندگی انسان و مسائلی که باید انسان دنبال بکند تا به سعادت برسد اونا رو عوض میکنن، یا عوض میکنن در واقع عقیده انسان رو عوض میکنن، ایمان انسان رو میگیرن، یا روش کار رو عوض میکنن، یا به هر حال به هر نحو انسان رو از این مسیر باز میدارن. چون ما در قرآن داریم، تکرار هم شده است که شیطان اصرار دارد که من این بنده ها تو از صراط مستقیم به هر حال دورشون میکنم. در 3-4 آیه است که همینطور دارد که من اینها رو اغوا میکنم و اینها رو از صراط مستقیمی که تو خواستی جداشون میکنم، در آیات مختلف سوره هست. و قرآن برای جلوگیری از این قصه به ما هشدار میداد و ما رو بر حذر میداره از این چی؟ از این فریب خوردن ها و از این وسوسه ها هشدار میده ما بیدار باشیم از این، در ارتباط با به هر حال گوش کردن به حرفای شیطنت های جنی و انسی. خب حالا انسان ها هم که وارد شدن، انسان ها هم به هر حال در غرب و در شرق و در این طرف و اون طرف اونا خودشون یک عوامل شیطان هستن، شاگردان شیطان، که شیطان اونا رو وسوسه میکنه، یعنی اونا رو تربیت میکنه و اونها میشن عوامل شیطان. حالا در حکومت ها، در غرب شرق، غیر حکومت ها و در مرسونی که موارد مختلف هست، و همیشه سعیشون بر انحراف دادن به انسان هاست. حالا یا دین های جدید میارن، یا فلسفه های جدید میارن، یا حرف های بختلا مطمئن کننده میذارن، یا اینکه اعمال و رفتار چیز رو توصیه میکنن، یا وسوسه های به هر حال انسان ها رو معیوس میکنن، انسان ها رو کج فهم میکنن، فهم انسان رو میگیرن. خیلی کارهایی که توی این مسیر میشه انجام داد و انجام میدن. حالا من بعد در خطبه دوم اشاره میکنم. اینجا خداوند متعال هر حال به ما هشدار داده در چند تا آیه که حواستون جمع بشه. در همین قل اعوذ برب الناس به ما هشدار داده. این وسوسه‌گرها در همه زندگی شما وارد میشن. حالا من آیهشو براتون میخونم. خدا میفرماد یا ایها الذین آمنو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اگر شما تبعیت و کورکورانه بکنید از بعضی از اینهایی که اهل کتاب هستن، اونا از شما رو از دینتون جدا میکنن و به ایمان رو برمیدارن و کافرتون میکنن. پس باید دقت کنید در حرف دادنها، گوش دادنها و باور کردنها. باید بفرماید یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. آنچه ای مردم، آنچه در زمین ما به شما داده ایم ازش استفاده کنید، حلال و پاک. هم به صورت حلال استفاده کنید که هست، هم به صورت پاک باشد. حلال باشد از این جهت که مال مردم نباشد، مال غیر نباشد، دزدی نباشد، سرقت نباشد و خیلی چیزایی که به هر حال این مال حرام میکند نباشد. نجسش نکنید، مثلا تبدیلش نکنید. فرض کنید که این چیزا گاهی وقتا چیزای طاهر رو برمیدارن تبدیل بکنن به یه چیز نجس و میخورن، مثل انگور که برمیدارن شراب میکنن و نجسش میکنن و حرامش میکنن و میخورن. آنچه در زمین هست برای شما گذاشتیم، اما بخورید حلالا طیبا، طیب هم بود باشد، پاک باشد. بعد فهمه لا تتبع خطوات شیطان. شما نباید خطوات شیطان رو متابعت بکنید. شیطان لحظه لحظه، آرام آرام، قدم به قدم میاد پیش تو و تو رو مجبور میکنه از مسیر منحرف بشی. میگه یه خود گرونتر بفروش، یه خود مثلا اینشو بردار، یه خود نمیدونم کمش کن و برای که از سود ببری. اما نمیدونه که این شیطانه که یه وسوسه داره میکنه که از ذره ذره شروع میکنه، یه وقت انسان رو بکنه یه خدمه بر چپاولگر جهانی که مال ملت ها رو برداره ببره و پرسونه که یا همیشه یا آمریکا، همثال آمریکا اونا که با دزدی ها، با سرقت ها، با این چیزها به هر حال بار خودش رو بستن و حالا هم ظلم میکنن به مردم. قرآن فرماید لا تتبعوا خطوات شیطان. چرا؟ شیطان دشمن آشکار شماست. دشمنه، شما رو میخواد منحرف کنه، شما رو میخواد از بهشت جاودان، از سیر تکامل به سوی خدا دور کنه و شما رو میخواد جیفه کند. شیطان انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. میگه شیطان همیشه شما رو دستور میده که بدی ها رو انجام بدید و فحشا و به هر حال منکرات رو انجام بدید. میخواد چی میخواد؟ این میخواد ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. میخواد شما کاری بکنید، حرفی درباره حق خدا بزنید که شماها آگاه نیستید و عالم نیستید، نمیدانید. و این به هر حال این آیه میفرماید که مواظب باشید، عالمانه با مسائل برخورد بکنید، جاهلانه برخورد نکنید. باز میفرماید دنبال روی شیطان نباشید، لا تتبعوا خطوات شیطان. این دشمن شماست. شیطان که وسوسه‌گر هست دشمن شماست. خطوات که میگه معمولا چون بدی ها رو معمولا یهو نمیاد القا بکنه که آدم یه کار گنده بد بکنه، خب نمیکنه. اما از اول یه ذره ذره قدم به قدم پیش میاد، بعد یک کار بزرگ جنایت بزرگ انجام میده. اول فرسودی که یه غیبت میکنه، بعد یه فرسودی که یه کار من یه اذیتی میکنه، آزاری میکنه، چیز میکنه، بعد یهو مثلا دستور کشتن یکی هم میده. توی شیطان دیگه بس میره سراغ اینها. شیطان به خدا میگه برای خاطری که مرا به هر حال راندی از دل خانت و من چیز شدم و لعقدن لهم صراط مستقیم، من میشینم سر راه بندگانشون از راه مستقیم جداشو بکنم، میشینم سر راهشو فتنهشو بکنم، تو نماز بیرم سرش فتنهش بکنم، توی پول بیرم سرش دنیا فتنهش بکنم. لعقدن نه، این آیه قرآنه، من بین لاتین نهم، من میام میرم سراغشون، من بین ایدیهم و من خلفهم و عن یمینهم و عن شمالهم لا تجد اکثر هم شاکرین، من از شمال میرم جلو، از پشت سر میام، از پس میام، از پیش میام، از بالا میام، از پای میام، احاطش میکنم تا از دستیل تو من حلفش بکنم. و روایت از امام باقر دارند که باید خلاصش عرض کنم، فرمود که شیطان که اینطوری میگه، این که میگه از پیش میام، اینی که آخرت شما رو میخواد پیشش حساب کنه، این که میاد از عقب میام دنیا رو میخواد پیشش بزرگ کنه، این که میاد بعد مثلا از کنار شما میام، از پهلوی شما میام، برای اینکه عقاید شما رو دیگه فاسد کنه. اون که میگه از این طرف میام، هر کدومش معنویت رو و معاد رو پیش شما کم رنگ کنه. این همه اینها به هر حال وسوسه هاست که شیطان ها دارن. قرآن میگه که این وسوسه ها هم از ناحیه شیطان هست، هم از ناحیه انسان ها، من از جنت و ناس، قرآن میگه دیگه. پس ما باید چه بکنیم؟ وسوسه ها تو دنیا زیاد، شیطنت ها زیاد، آروم آروم هم وارد میشه، ذره ذره هم در ایمان ما رخ نمی کنه، در عقیده ما رخ نمی کنه، در عمل ما رخ نمی کنه و ما رو با میدارد از خوبی ها و وسوسه میکند، بدی ها رو جلوه میده، امید رو بر میداره، ناامیدت میکنه، از قدرت خدا دورت میکنه، از خدا ناامیدت میکنه، از زندگی ناامیدت میکنه، از خیلی چیزا دستور کجروی ها میده، دستور فحشا و فساد میده. اینطور اینا وسوسه هاییست که حالا انسان ها اجرا کننده این هستن. تو دنیا ببینید که صهیونیست ها، آمریکایی ها، غیره، اینا اجرا کننده این فرامین شیطان هست. همه انسان ها رو میخوان اغوا کنن و همه انسان ها رو میخوان از خوبی ها دور کنن، از بهشت دور کنن، از کارهای خوب دور کنن، از همت دور کنن، از شکرگزاری در روی خدا دور کنن، از امید دور کنن، از تلاش دور کنن و هر حال از این که نسبت به همدیگه کمک کنن دور کنن، نسبت به همدیگه حسد داشته باشن، چه داشته باشن، دشمنی داشته باشن. این مسائلی که در زندگی ما موانع رشد ماست، موانع این هست. بسیارا خدا میگه در این طور موارد حواستون جمع باشه، پیامبر پناه ببر به خدا، پناه ببر به رب ناز، خدایی که پروردگار شماست، خدایی که همه قدرت حرکتی، تربیتی، حرکتی، ایمانی همیشه دسته بود، پناه بر او. در این زمینه ها، در اون جایی که به هر حال بناست که از نظر و قدرت و توانمندی بخواد از دست بکنه، پناه بر ملک ناز، پناه به خدا، خدا مالک هم است. اون جایی که دارن از نظر عقیدتی به تو بحث کنه که فشار میارن، شیطنت میکنن، پناه بر به اله ناز، اما خدایی که اله تو در این مسئله. بنابراین من شر الوسواس الخناس، این مسئله رو هشدار خدا در این سوره و این عظمتی که قائل شده از خدای متعال، این و اون آیاتی که ما داریم که همش وسوسه های شیطان را به هر حال چید میکنن، بیگانگان هم الان توی فضاهای مجازی دارن وسوسه میکنن، تو همه این روزنامه ها و مجله ها تو دنیا میبینی همش این وسوسه هاش، همش این خناس ها هستن که چید میکنن، همش برای انحراف بشریت هست، انحراف انسان هاست و به هر حال دور کردن انسان از سعادته. اینا رو باید بدانیم و اونها دشمنن. باید شیطان رو شناخت و شیطنت ها رو شناخت و دشمنی ها رو دید، دشمن رو دید و برنامه‌ریزی کرد از شر اینا انسان خلاص بشه. و همیشه هم اینه که حرف خدا رو گوش بکنیم، حرف انبیا رو گوش بکنیم، حرف بزرگان رو گوش بکنیم. حرف دلسوزان اون رو گوش بکنیم، قرآن رو بخوانیم و اطاعت کنیم، اون وقت در مسیر حق قرار میگیریم، منحرف نمیشیم. خیلی ها بودن که نمازخون بودن، چه بودن کم کم یه منحرف شدن، کافر شدن، چه شدن. خیلی ها بودن که خیلی حرکت های خوب داشتن، به تدریج با وسوسه های شیطان ها و همین فضاهای مجازی اونها رو منحرف کرد، از مسیر منحرف شدن و مردن و بیچارش بدبخت شدن و اینها وسوسه های شیطان. حواس باید جمع باشه. ما که در نظام جمهوری اسلامی هستیم و میخوایم مسیر کمال را به سوی خدا و میخوایم راهمون را راهی که خدا گفته اجرا بکنیم و دشمنی ها از هر طرف علیه ما هست، این هشدارهای خدایی رو باید حواسمون جمع باشه. مراقب باشید، جوانهای ما بیشتر باید مراقب باشن، خواهران ما، دختران ما، پسران ما بیشتر باید مراقب باشن، این سوره رو باید بخونن، پناه ببرن به خدا و حواسمون جمع باشه. هر گفته ای رو گوش نکنید، هر شنیده ای رو باور نکنید، هر چیزی که دشمن القا میکند دشمن باش نگاه کنید، به عنوان دشمن باش نگاه کنید، نه به عنوان دوست، نه به عنوان دلسوز. تعبدت داشته باشید و از آیات قرآن استفاده کنیم و مجال به دشمن ندیم که ماها رو به هر حال از هم جدا کنه، امیدها رو از دل ما برداره، تفرقه بین ما بندازه، ناامیدمون بکنه و این به هر حال ما در مسیر حقی که هستیم سست بشیم یا به هر حال بدبین بشیم، به دینمون بدبین بشیم، به خوبانمون بدبین بشیم. اینا کاری که دشمن انجام میده، خدا هم نگه حواست جمع بشه. در این طور واسه تا پناه ببر به من، بیا سراغ خدا، اون اله نا هست، اون ملک نا هست، اون همه چیز توست، پناه ببر، حواست جمع باشه و مراقب باش. لا تتبع خطوات شیطان، این دشمن شماست و انشاءالله میدونم خدای متعال به ما کمک کند و هم ما بتونیم وسیلتمون بالا ببریم، هم اطلاعاتمون بالا ببریم، آگاهیمون بالا ببریم، دشمن رو بشناسیم، وسوسه رو بشناسیم و حواسمون جمع باشه، بخصوص جوان ها که اینها رو انسان شیطنت ها هم با بهانه وسوسه کنن جداشون میکنن از نماز، جداشون میکنن از نماز جمعه، جداشون میکنن کارهای خوب، جداشون میکنن از خیلی مسائل دینی اعتقادی و و خیلی چیزایی که تابع این وسوسه ها هست، که حواس ما باید مسئولین ما، اولیاء ما تذکرات بهتر و بیشتر بدن به همه و به خصوص عزیزانی که به هر حال نوجوانان و جوانان ما که میخوان بیان تو جامعه و میخوان ساختار جامعه رو به هر حال کامل بکنن و میخوان که خوبی ها رو در جامعه حاکم بکنن و میخوان اون ایده الهی و زمینه برای ظهور حضرت مهدی رو فراهم بکنن، نه حواسشون باید در این زمینه ها جمع باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا و علی علی امیر المؤمنین و علی فاطمه سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل جنه و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و مولانا صاحب الزمان. اللهم صل عليهم وعليه وعليهم بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك. خب در خطبه دومم چند تا نکته رو من تذکر بدم. یکی این که خب هفته بسیج هست، ما وارد هفته بسیج می‌شویم. خب در ارتباط با مسئله بسیج و خدماتش و کارهاش همه می‌دانید، در ارتباط با ضرورت وجود بسیج در جامعه، امام عزیز ما که دو تا به هر حال خصلت بزرگ از خصلت‌های عظیم و شأنیت بزرگ داشت، یکیش این که همه چی را از خدا می‌دانست و مخلص بود و برای خدا و در مسیر خدا و هدف هم خدا بود و همه قدرت ها را هم در اختیار خدا می دانست و قادر مطلق می دانست. باور داشت، باور داشت که هیچ کس غیر از خدا هیچ کاری بدون اذن خدا نمیتونه بکنه. یه باوره، اما امام داشت، اما خیلی از ماها نداره. برای دیگران هم قدرت قائلیم، برای مثلا شرق و غرب و آمریکا و غیره هم قدرت قائلیم، میگیم که اگه ایناش بیاد، اگه اون بیاد چی میشه، اگه اون بیاد چی میشه. اینا معنیش این هستش که یه چیزی برای اونها قائلیم، ولی که اونطور نیست. همه قدرت ها دست خداست. خدا نخواسته باشه همه عالم هم برن، هیچ کار نمیشه. اگر خدا نخواسته باشه، اگر خدا چیزی رو خواسته باشه، همه عالم هم مانع بشن، اون میاد خودش کارش انجام میده. پس بنابراین دو نکته دوم این بود که به مردم معتقد بود، مردم به عنوان بندگان خدا بهشون عشق ببردید. راست هم میگفت، صادق هم بود، ته دلش همین بود واقعا، نه اینکه ظاهری باشه. بعضی وقتا این آدم ها بیان میگن چاکرم مخلصا میکنن، اما وقتی پوش میکنی اونور میگن نیستش کن. اما امام نسبت مردم اینطوری نه، واقعا عاشق مردم. من خودم میدیدم تو نجف خبرهایی که ما از تهران زمان طاغوت حرکتهایی میشد، تظاهراتی میشد، بگیر و ببندی داشت، اعدامهایی میشد زمان طاغوت. ما خبری که مثلا میدادیم به امام راجع به این قصه که واقعا مثلا مردم در اونجا یا ضربه میدیدن، مجروح میشدن یا اعدام میشدن، امام تکون میخورد، گریه های شبانش چند برابر میشد، دلش میسوخت. اونجا که بود فکر زمستون فکر زغال روستایی ها بود، فکر نفت روستایی ها بود، هی سفارش میکرد. هوا خیلی سرده، تهران خیلی سرد شده و یه سالایی و نفت توی چیدان بود، نفت هم یه مقدار پیس شده بود. هی اصرار به بچه های تهران، بچه های جوان ها که اونجا رو نفت رسانی بکنید، اونجا چه بکنید، رسیدگی به خانواده زندانی ها، رسیدگی به همه اینا رو سفارش میکرد. اصلا عجیب غریب بود نسبت به روحیش، عشقش به مردم، به حواسش به مردم. همین کار تو انقلاب انجام داد دیگه، همین کار. اون ایده خدایی رو پیاده کرد و خدا رو بر جامعه و در قلب ها حاکم کرد که بچه های ما اینطور رفتن تو جبه ها و اینطوری و هر حال با خدا عاشق شدن، اینطوری حفظ کردن همه چی رو. از اون طرف به مردم بها داد، هر کدوم بهشون شخصیت داد، به جوان ها، به غیر جوان ها، به همه شخصیت داد، به عنوان انسان های تصمیم گیرنده، انسان‌های با اراده، انسان‌های بندگان خدا که اینا ابزار حرکتی کار خداست. بسیج رو که امام به هر حال تشکیل داد یا هر ارگان دیگری، جهاد رو فرمان داد، برای همین بود. 20 نفر نهضت سوادآموزی تأسیس، برای همین بود. کمیته امداد درست کرد، برای همین بود. بنیاد مسکن دستور داد، برای همین بود. همه اینایی که امام دستور داده تو انقلاب همش مربوط به مردمه، همش در ارتباط با خدمت مردمه، کمک به مردمه. هیچ چیزی به عنوان به پرسنل که اختصاص به کسان این تو غیرت مردم نداد. بها داد به مردم، ارزش داد به جوانها، به همه، زن، مرد. خدمتی که امام عزیز ما به خانمها کرد در انقلاب و اونها رو آورد تو صحنه، اونها استعدادش رو استفاده کرد و همه کرد، هیچ کجای دنیا هیچ کس نکرد. هیچ ارزشی ندارد زن تو جامعه بین الملل دنیا، فقط ابزار شهوت نمیدونست خیلی هاشون، البته نمه بعضی هم نه اینطوری نیستن، اما امام به زن ما شخصیت داد، وارد صحنه کرد، کار کرد، برنامه‌ریزی داشت و اونها رو بهشون عظمت داد. خب اون اهداف اسلامی رو پیاده کرد به دست اونها، خیلی هاشون توی جبهه ها شهید شدن، خیلی هاشون به هر حال کار کردن، فرزندانشون رو دادن در راه خدا. اینا بود که امام، بس هیچ از اون نقطه جداش که امام به هر حال این درک بزرگ راشت، عنایت داشت همه مردم را، همه انسان ها بندگان خدا میدونه و همه را هم صاحب مسئولیت میدونه که باید در زندگی خودشون، در سرنوشت خودشون، در کمک در راه خدا با خدا باشن و برن پیش. من و تو و این اون دیگه نداشته باشه. این بود که این بسیج خدمت ها کرد. مردم وقتی بهشون بها داده شد، جوان ها بهشون بها داده شد، خانم ها بهشون بها داده شد، شخصیت بهشون داده شد، شخصیت خدایی، نه شخصیت ظاهری اونطوری که خیلی ها خانم های ما الان خیال میکنن که اگه سر کار باشن، اگه مدیر باشن، اگه فلان باشن، شخصیت ظاهری، نه، شخصیت واقعی، خدایی، الهی، معنوی که همه کارا رو میتونه انجام بده بعدش. و اون وقت فرسونی که با همون ظاهر اشتباه بی حجابی ها و این چیزا رو به هر حال ذم میدونن و چیز میکنن. علی حال بسیج یک حرکت بزرگی است و یک خدمت بزرگی به جامعه کرده است به برکت امام و همیشه هم باید باشه، همیشه هم در به هر حال جدایی هم نداره با اینای دیگه. حالا بسیج، حالا قانونا توی شهرها فرسونی که نیروهای نظامی هستن، انتظامی هستن، سپاه هست، این هست، اون هست و خیلی هستن، اما بسیج دیگه اون هر حال نیروی آماده به کاره در همه زمینه ها، با همه نیروها، با همه پرسنل که انسان هایی که موظف به یک کاری هستن، اونها هم کمک کار همه هستن، کمک دینن، یاری دینن، یاری اسلام هستن، یاری قرآن هستن. ما اگر بسیج نبود، درست نشده بود تو سوریه، سوریه نجات پیدا نمی‌کرد. اگر قاسم سلیمانی این همت نکرده بود و بعد مسئله بسیج در عراق پیاده نکرده بود، در سوریه پیاده نکرده بود، عراق نجات پیدا نمی‌کرد. همه اینا رفته بود. این حرکت و عظمت او بود که این کار کرد و هم حرکت امام رو اجرا کرد و دستور رهبری رو به هر حال اجرا کرد و دیدید که نتیجه‌ای داد. امیدوارم که بسیج ما بتواند خودش رو قوی کنه در همه زمینه‌ها، در علم، در پیشرفت، در صنعت، در به هر حال همه تکنولوژی های بالا، برای این که نوآور باشد، در همه چیز نوآور باشد، در جنگ شجاعانه و شجاعانه تر حرکت بکند، در پیشرفت علمی، پیشرفت همه زمینه ها الحمدلله داره پیش میره، در تربیت، در اخلاق، در دین مداری، یاری دین کردن، یاری قرآن داشتن، یاری ولایت بودن، همه اینها کارهاییست که ما در مسیر احتیاج داریم، در مسیر کمال احتیاج داریم و بسیج خدای متعال انشاءالله بهش توفیق داده است و این کار و امیدوارم خوب داره پیش میره، انشاءالله بعد هم ادامه داشته باشد. نکته اصلی هم که میخواستم من عرض کنم داره دیر میشه، در ارتباط با یک بحثی که آقا داشتن دیروز در صحبتهاشون با نخبگان و این مسئله غافل ازش هستیم، شاید هم بعضی بهش توجه نکردن، نمیکنن یا کردن. به هر حال ایشون اشاره کردن به این که ما نخبگان ما و جوانهای ما، اولا خب باید نخبگان حفظ بکنیم، این کار ده 15 تا دستور بود، من همه رو آوردم اینجا، من فرصت نیست که براتون بخونم. در 20 دستور امام من در آوردم توی صحبتاشون، دستورهای خیلی عالی، سازنده، بسیار عمیق. این صحبتهای دیروز امام در رهبری در ارتباط با مسئله نخبگان، فکر 15-16 تا موردی هست که باید انجام بدن، در 15-16 موردی هست که باید ازش اجتناب بکنن، توی این صحبت ها هست. بعد می فرماید که ایشون می فرماید که شما در ارتباط مسئله علم باید به تولید علم برسیم. نخبگان ما باید، ما عرض کردم، ما سیستم آموزشی ما سیستم آموزش نخبه شدن نیست. آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها به خصوص نمیذارن تو این کشورهای ما سیستم آموزش ما سیستم نقطه پروری باشه، سیستم بخون و حفظ و نمره بیاره، بخون و بدان و بفهم و تازه بیار نیست. ولذا خب 12 سال 20 سال درس میخونه، اما خب به هر حال بعضی وقتا خیلی هاشون بیکار تو در میان تو جامعه ها، و اینطور نیست. سیستم آموزش ما باید برگرده. من که همیشه هم یه داد میزنم و آوینم گفتم، به این آوینو همه گفتم، در خدمت حضرت آقا هم گفتم، ما باید یک تحول در آموزش پرورش داشته باشیم و سه تا اصلی که از ما گرفتن این سه تا اصل برگردونیم: اصل تدین، اصل تفکر، اصل تعقل. سه تا اصل از ما گرفتن تو آموزش ما. تدین نداشته باشن بعد شاید با که از دین جدا باشن، هویت الهی نداشته باشن، همراه خون نباشن. تفکر ازشون گرفتن که فکر نکنن تو درس ها. 12 سال درس میخونه دانشجو، دانش آموز بپرسد شما تو درسات آیا 4 ساعت 5 ساعت 10 ساعت فکر کردی روی این مطلب، یا خوندی و نوشتی و تحویل دادی؟ نیستی، نداشتم فکر بیاد. تو صنعت ما اجازه ندادن که حتی اینایی که کارخونه میدونن کارخونه درست بکنن، مهندس، دکتر فیزیک، شیمی میره اونجا به عنوان مهندس، به عنوان دکتر با میسته اونجا، اجازه بهش ندن که فکر کنه. خودش به خودش اجازه نمیده که فکر کنه، نوآور باشه. چرا؟ اینو از اول فرهنگ کردن، فرهنگ فکر نکن بیا سراغ ما، فرهنگی که توجه نخبه نباش هست، بیا سراغ ما، هر چی خواستی دست ما دراز کن، ما باید به تو بدیم، تو نمیفهمی. زحمت به خودش نمیده بفهمه. اکثرا من صنایع ما که عقب مونده همینه، صنایع ماشین سازی سر اینو من دیگه تکرار نکنیم، لاش حضرت من به این مسئولین گفتم خیلی تکراری داره میشه. مثلا اینا چرا ما پیشرفت نمیدونیم بکنیم؟ اما امام فرمودن این چون نکته ای که هنوز هم بهش توجه نکردن، می فرمودن مقامات رهبری که بابا تولید علم بکنید. یه وقت تو علم عالم میشه به این معنا که یه چیزایی تو کتابا میدن میخونی، یه وقت هم صنعتگر میشه اینه که یه چیزایی برمیداری بیا ترحم میکنی نگاه میکنی اونو چه کرده این کاره. یه وقت هست نه، عالم میشی، صنعتگر میشی، اما خودت چیزی درست میکنی، خودت ابتکار میکنی، خودت اون چیزهای نهفته در ذهنتو میاری بالا، خودت اون مسائل طبیعتو میکشی بیرون، و مثل تو هستی، مثل تو نانو که این کارو کردن بچه‌ها و کارایی کرده که دنیا هنوز نکرده، و مثل خیلی جای دیگه اینطوری عالم بشید. نخبه های ما در اسلام آباد برن به سبب که تولید علم کنن، یعنی نوشخوار دیگران باشن، نه اینکه اونایی که چیزی درف کردن ما بخوریم، این آشو خودمون باید بپزیم و بخوریم. این مهمه. داخل ما الان ماشینایی که بگیریم دوباره خراب میشه، آقا از اونجا بیاد. اما آقا چند تا دانشمند برید اونجا توی بچه ها دانشمندان برن اونجا اصلا کارخونه رو از نو بسازن. این موقع آقا اینقدر تفرج میکنه برای این قصه هست. یا نگاه به درون خودمون بکنیم، استعداد خودمون و بیاریم بیرون. این مهمه که آقا دیگه و همه بزرگان امام هم فرمود که ما میتوانیم. اینه کی باید این دانشگاه، کی باید این چیزا این کار الان وقتشه که آقا هم تذکر دادن. در 15 مورد بگم که شمردن خیلی چیزای خوبی بود. خب دانشمون با دانش‌های جهانی بره بالاتر، آفرینش علم بزرگ داشته باشیم. آینده کشورمون باید در واقع به درد جامعه خودمون بخوریم، حرکت بکنیم که دنیا منبع علم ما، الان ما منبع علم دنیا بشیم، حرکت کنیم به اینکه برای اینکه نامهربانی هم هست، اما باید بریم سراغ اینی که رو پای خودمون بنویسیم، موانع رو برطرف کنیم. اینو مسئولین ما باید جدی باشن باش. الان مثلا با خوراک دام بارها گفتیم بابا، به آقایون مسئولین جدید هم عرض کردیم، رئیس جمهور پیام دادیم هم همینجا که یک حرکت انقلابی بکنید، پیام انقلاب جامد بدید. آقا تو هر استانی سعی کنید با هر تلاش بکنید در ارتباط با خوراک دام که 4 تا قسمته، یا ذرت یا جو یا کنجلست یا نمیدونم ذرت یا نمیدونم چی هست، 4 تا 3 4 تا، این 3 4 تا رو خودکفا کنید خودتون تو استان.
اگه میگیرم آب نداری که آب خب میشه اون مدیریت بکنن. از اون طرف ما توی دریاها لب دریاها اون طرف اینقدر آب داریم، زمین داریم، خب شیرینکوب بدارید اونجا، اونجاها رو زمین کشاورزی بکنید و این مسئله این همه ارز خرج نکنه، این همه الان مشکل دارن. صنایع پوشاک که بابا هم گفتیم بهترین صنعتیه که اشتغال زاست، 10 میلیون اشتغال ایجاد میکنه، دردسر هم نداره، همش داریم از چین و اونور اونور میاریم دلار و پولمون داره میره اونور اونور، چرا ما خود نتونیم بکنیم؟ زن ما، فرزند ما، بچه ما، بیکار ما، نمیدونم مدرس ما، چیز ما، درسخونه ما، همه میتونن این کار رو انجام بدن. و این پوشاک جامعه ارز بکنه، پارچی بافی همون درست میشه، نه ساجی همون درست میشه، نه آلودگی داره، نه چیزی داره، نه فرض کنه که احتیاج به بیگانه داریم، نه هیچ چه، نه هیچ جا میتونیم کار بکنیم. این چرا دنبالش نمیریم؟ خود سوسی میکنیم. باید این مسئله هم اینا رو دنبالش بریم و عزیزان ما که میخوان داره دیر میشه و مردم هم منتظر تحول بزرگ هستن. الحمدلله دارن کار میکنن، رئیس جمهور ما شبانه روز میجنبه، مسئولین هم دارن چیز میکنن، آقا هم که این تذکرات میدن و انشاءالله استادها مسئولین تو این واقعی بادی وارد بشن، حرکت خوب داشته باشن. و یه توصیه به هر حال به مجلسی ها میکنم، حالا مجلسی ها باید بگن الان چه باید کرد. امام سجاد علیه السلام میفرماید که ما مزار ما سیعتی که فعین فقتمل فرصت بین الادمین، اونی که گذشته گذشته، اونی که میاد هم باید چیز برنامه ریزی رو برداشت، اما الان باید چی کنم؟ الان فکرش کن. حالا تو مجلس نرن اون قضایه پرونده های 20 سال پیش و 30 سال پیش در بیارن ای سرش دعوا مرافعه کنن، با بذارید کنار، حالا بذارید دست قوی قضاییه، شما بیارید قانون درست بکنید برای تولید مملکت، قانون پیدا کنید برای چجوری مدیریت پول، مدیریت ارز. ما علیه مشکلی که داریم اینه، پول داریم به قول خودشون مجلسی و غیره، پول داریم اما نمیدونیم چجوری مصرف کنیم، چجوری برنامه‌ریزی کنیم، چجوری مدیریت کنیم. اقتصاد، ما اقتصاد نداریم، ما تجارت داریم. از اول تا حالا ایران و کشورهای ما تجارت برام باز کردن، تجارت خونه باز کردن برای خودشون، اقتصاد ما رو درست نکردن. اقتصاد معنیش اینه اون سرمایه موجودی که داری اینو تولیدش بکنی و توزیعش بکنی عادلانه، میشه اقتصاد. کدوم تو کشورهای ما اینطوریه؟ نداریم. اینو باید درستش کنیم، مجلس باید برنامه‌ریزی کنه و این کارا رو انشاءالله عزیزان ما دوباره کنن، کمک کنن دولت رو، کمک کنن مسائل رو، همه عزیزان استانداران سراسر کشور، مدیران، وزرا، همه هم بهشون بزنن، دارن میذارن. الحمدلله دولت مسائل این واکسن ها رو درست کرد، خدا خیرشون بده، کار بسیار خوبی کرد دولت. و این همه فرسنش که 100 میلیون 200 میلیون مثلا واکسنی که وارد شد و الحمدلله مسئولیت پیدا کردیم، خیلی کارهای دیگری در این رابطه شده و به هر حال کارخونه هایی که راه میفته و چیزایی که کار میشه. یکی هم راجع به این کارخونه هایی که راه میفته منم می‌خواستم به آقایون بگم، کارخونه هایی هست که گاهی وقتا میرن ده 15 سال ده 20 سال خوابیده و اینا رو راه میندازن و چیز میکنن. حالا من پیشنهادم اینه، یک از دوستان میگفت گفت این کارخونه هایی که ده 15 سال گذشته دیگه خرج این نکنید که این چی بشه، این باز دیگه نمیشه، شما تمام کارخونه رو احیاش کنید اما بچهای دانشمندان هم ببرید و دانشمندان ببرید یه نو بسازن بیان سرجاش. اون گذشته ها دیگه پرسوده شده، دیگه کنه شده و چیزش هم کم شده. اگه اینم فکرش بکنم بعدم یه خود بیشتر میتونیم از دانشمندان استفاده کنیم. سرمایه گذاران، توصیه من باز اینه، سرمایه گذاران در تولید، سرمایه گذاران در مسئله صادرات واردات، آقا جان خواهش میکنم از اینا دولت هم مراقبت کنه، سود بیشتر نخواسته باشه، الان کار بکنن، وارد کنن، تولید کنن، صادر کنن، اما سود و اندازه تا به مردم برسه، تا تورم ایجاد نشه، تا میاد رو بیاد مردم رو بیان به یک حرکت پیش بده، بعد اون وقت حالا سرمایه بیشتر میخواد یا مثلا سود بیشتر میخواد یا خود دیگه کمک دولت کنه، کمک مردم کنیم. اینم یکی از راههایی است که میتونه جلو تورم ما رو بگیره و توزیع بهتر بشه و به هر حال گرونی ها ایجاد نشه. امیدوارم که خدای متعال به ما توفیق بدهد که بسوانیم در مسیری که به هر حال هستیم، کمک‌کار هم باشیم در مسیر نظام جمهوری اسلامی و ترفیع درجات مدرگ همه به هر حال حرکت‌های نظام و به سوی کمالی که باید بریم، همینطور که آقا گفتن در دنیا باید مردم نگاهشون به ایران باشه، برای هم صنعت، هم علم، هم تلاش، هم که قبلا بوده، برگردیم به اونجا که سرفراز باشیم و سربلند و زمینه را برای ظهور حضرت مهدی ان شاء الله فراهم کنیم. امیدوارم ان شاء الله موفق باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پروردگارا به آبروی امام زمان قسمت بدهیم، به آبروی بندهان مخلصت قسمت بدهیم، باران رحمتت از ما دریغ مدار. پروردگارا همه مسئولین، همه خدمتگزاران، همه ای که میخوان خدمت کنن در خدمت صادقانش موفق بدار. خدایا همه اینا که توطئه میکنن، دشمنن، توطئه میکنن علیه ما، نمیخوان بدنن کار بکنیم، نمیخوان بدنن ما رشد بکنیم، نمیخوان بدنن که مثلا ایران اسلامی به عنوان یک قطب به هر حال بر ولایت اهل بیت باشه وسیط میکنن، خدایا اونها رو نیست نابودشون کن، توطئه هاشون نقشر آب کن. پروردگار رهبر معظم انقلاب در پناه خود حفظ کن و طول و عمر و عزتشان بیفزا. پروردگار بسیجی ما را، بسیجیان ما را موفق و معید بدار. خانواده شهدای ما را موفق و معید بدار. گذشتگان شهدای ما را رحمت عنایت بفرما. امام عزیز ما درجات عالی متعالی کن. فرج امام زمان برسان. ما را از یاوران امام زمان قرار بده. صلی الله علی محمد و آله.